تو سال 1963 میلادی باستانشناسان ترکیه‌ای در حال کاوش و بررسی در یکی از مناطق ترکیه بودند که احتمال می‌رفت یک منطقه باستانی باشه. بعد از یک سری بررسی‌ها تونستن تخت سنگ‌های شکسته‌ای رو در اون منطقه پیدا کنن. نظریه‌شون این بود که به احتمال زیاد این منطقه می‌بایست یک قبرستان کهن و باستانی باشه. تحقیقات خیلی سطحی داشت انجام می‌شد و چندان ارزشی برای اون منطقه قائل نبودن، اما نمی‌دونستن به چیزی دست پیدا کردن که در واقع تمام ذهنیت بشر رو نسبت به تاریخ تمدن تغییر داد. دوستان سلام، من آرمان هستم، به دیپ پادکست خوش اومدید. قبل از پرداختن به داستان گوبکلی تپه من از یک سایتی جا داره اسم ببرم، چون این سایت از ما حمایت کرده بود و از این فرصت هم میتونیم استفاده کنیم و از این سایت تشکر کنیم. سایت منابع فارسی بیت کوین که با هدف معرفی و نشر کتاب‌ها و مقالات خودآموزها و به طور کلی معرفی منابع آموزشی معتبر در حوزه بیت کوین، اقتصاد و حریم خصوصی فعالیت خودش رو داره ادامه میده. عمده مترجمان و مشارکت کننده ها توی این وبسایت ناشناس هستن و آثارشون هم به صورت عامل منفعه و آزاد در دسترس همه قرار داره. لینک سایت رو در توضیحات گذاشتم خدمتتون، اگر دوست داشتید میتونید یه سر به اون سایت بزنید، شاید مطالبی داشته باشه که به کار شما هم بیاد. وقت رو تلف نکنیم و بریم به سراغ داستان گوبکلی تپه. منطقه ای که اون کاوش های باستانی داشت انجام می شد اسمش از شانلی اورفا. شانلی اورفا کلن یک استان کرد نشین در ترکیه است. سالها از اون ماجرا گذشت و یک باستانشناس آلمانی به اسم کلاس اشمیت وارد منطقه شد تا اکتشافات باستانی خودش رو انجام بده. موزه شانلی اورفا رو هم در اختیارش قرار دادن تا بتونه راحت تر و عمیق تر مطالعه کنه در این زمینه. در حین مطالعه و کاوش های خودش بود که به یک داستانی برخورد. فهمید که همون حوالی یک خانواده‌ای هستند که اینها کشاورزن و گویا تو سال 1906 میلادی، سالهای بسیار دوری، یکی از اجداد اینها در حال شخم زدن در زمینش بود و یک مجسمه سنگی پیدا کرده بود. همون سال هم مجسمه رو داده بود به مسئولان موزه. یک مجسمه بسیار ارزشمندی هم بود که این فرد اطلاع چندانی از ارزش اون مجسمه نداشت. ولی خب این خبر نسل به نسل بین افراد خانواده چرخیده بود که جد ما یک چنین چیزی رو از دل زمین کشاورزی پیدا کرده و اون رو داده به موزه. کلاس اشمیت وقتی که این قضیه رو فهمید تحقیقات باستانشناسیش رو گذاشت کنار، سریعا رفت به همون روستا، روستایی که تو سال 1906 اون مجسمه از دلش بیرون اومده بود. در واقع از همینجا سرآغاز یک سری اکتشافات عجیب در زمینه باستانشناسی بود. وقتی کلاس اشمیت به اون روستا رفت، یکی از چیزهایی که خیلی نظرش رو جلب کرد یک درخت بود. دید که روی این درخت، روی شاخه هاش، کلی روبان و پارچه و به اصطلاح دخیل بسته شده. همسر کلاس اشمیت اهل ترکیه بود، میتونست با اهالی اونجا صحبت کنه. با اهالی بومی اونجا صحبت کرد و در مورد این درخت پرسید. اهالی بهش گفتن که این درخت معجزه میکنه و برای ما بسیار مقدسه. تاریخچه‌شو نمیدونستن، دقیق معلوم نبود که از کی این اتفاق داره میفته، ولی همه گفته بودن از زمانی که ما یادمون میاد و اجدادمون یادشون میاد این درخت بوده و ما بهش دخیل میبندیم، آرزوهامون برآورده میشه. هر زمان هم که آرزوشون برآورده میشد یک گاوی، گوسفندی، چیزی میآوردن و پای این درخت قربانی میکردن. داستان این بود که اکثرا زنهایی که بچه دار نمی شدند به اونجا می رفتند و دخیل می بستند به اصطلاح. حالا اگر بعد یک مدتی هم بچه دار می شدن، می اومدن نذر خودشون رو ادا می کردن. کلاس اشمیت تحقیقاتش رو در اون منطقه انجام داد. در اونجا به یک سری سنگ برخورد که روی این سنگ ها تصاویر یک زن حک شده بود که فرزندی در آغوش داره. به یک قضیه ای رسید که به احتمال بسیار زیادی این درخت ریشه در باستان داره و این تفکر ریشه در باستان داره. یعنی در گذشته افرادی بودند برای اینکه بچه دار بشن به اینجا می اومدن، یا حالا این درخت بود یا درخت های دیگری بود، این کار رو انجام میدادن و نسل به نسل در بین اهالی این محل یک چنین چیزی مرسوم شده. کلاس اشمیت تو سال 2007 با یک تیم باستانشناسی آلمانی دوباره به اون محل برگشت تا تحقیقاتش رو گسترده تر انجام بده. به یک نتیجه رسیده بود، گفت به احتمال زیادی اینجا باید یک پرستشگاه باشه. این که حالا قدمتش مربوط به چند سال پیش میشه دقیق مشخص نبود، تازه میخواستن تحقیقاتشون رو انجام بدن. ولی باز در بین تخت سنگهایی که اونجا بودن یک سری سنگهایی کشف شد که تصاویری از مار، روباه، خوک و سایر حیوانات بر روی اون نقش بسته بود. اسم اون سایت باستانشناسی گوبکلی تپه بود. یوال نو هراری، نویسنده یک کتاب انسان خردمند، در همین کتاب معروف خودش به این منطقه اشاره میکنه. آقای هراری اعتقاد داره که این ناحیه اولین جاییه که بشر تونسته گندم رو اهلی کنه و از دل گندم غذا تهیه کنه. داستانش هم برمیگرده به انسانهایی که در حال ساختن اون پرستشگاه بودن، در حال ساختن این مجسمه های عظیم بودن. اعتقاد داشت که این انسانها داشتن کار میکردن تا این مجسمه ها رو بسازن و نیاز به غذا داشتن. از سر همین نیاز گندم توسط اهالی شانلیورفا اهلی شد، از دل اون غذا تهیه شد تا غذای این انسانها، غذای این کارگران رو بتونن تهیه کنن. به همین دلیل تونستن گندم رو در اختیار بشر قرار بدن و تا قبل از اون به نظر میرسه بشر نتونسته بود به قدرت گندم دسترسی پیدا کنه. در همون حوالی ما شهر دیاربکر رو داریم و این اعتقاد میره که دیاربکر هم اولین شهری بود که تونستند حیوانات رو اهلی کنن و از حیوانات برای مقاصد بشری استفاده کنن، مثل خوک، مثل گاو، مثل اسب، گوسفند. این حیوانات هم در اختیار بشر قرار گرفت. به نظر میرسید که گویا یک جامعه متمدن در اون حوالی شکل گرفته بود. شانلیورفا از یک طرف دیگه به عنوان یک شهر مقدس هم شناخته میشه. در بسیاری از ادیان این اعتقاد وجود داره که حضرت ابراهیم در این شهر از دل آتش گذشت و اینجا جایی بود که قرار بود حضرت ابراهیم رو بسوزونن که تونست از دل اون آتش بگذره. به همین دلیل برای افرادی که اعتقادات مذهبی دارن شانلیورفا یک شهر مذهبی هم به حساب میاد. تو سال 2019 میلادی فقط به قصد دیدن این کاوش‌های باستانشناسی 412 هزار نفر از اقصی نقاط جهان وارد این منطقه شدند. این سازه سنگی متشکل از سنگهای بزرگیه که به صورت عمودی بر روی زمینی مدور قرار گرفتن. طول این سنگها بین 3 تا 6 متره و هر یکی از اونها 10 تن وزن داره. بر روی هر یک از این سنگهای ایستاده یک سنگ بزرگ دیگه هم قرار داده شده که اون رو شبیه به حرف تی در زبان انگلیسی میکنه. در ادامه باستانشناسان به کشفیاتی دست پیدا کردن که به جای این که این افراد رو خوشحال کنه بیشتر سردرگم کرد. اعتقاد دانشمندان بر اینه که تمدن بشری مربوط به 7000 سال پیش میشه، یعنی بشر از 7000 سال پیش شروع کرد به متمدن شدن و تا قبل از اون ما جامعه متمدنی رو نمیتونیم ببینیم. تا قبل از 7000 سال پیش بشر به صورت خیلی معمولی و ساده زندگی میکرد و اکثرا شکارچی بودن. تنها شکار بود که باعث میشد گروه های انسانی شکل بگیره، اما تمدن یافت نمیشه. در تمدن باستانی سومر ما بارقه هایی از تمدن رو میبینیم، چیزهایی رو مشاهده میکنیم که مربوط به تمدن باستانی سومر میشه و بعد هم مشابه اون در جاهای دیگه هم دیده شد که به احتمال زیاد الهام گرفته از همون تمدن سومر باید باشه. اما چیزی که در گوبکلی تپه کشف شد به کلی نگرش دانشمندان رو تغییر داد، چون زمان ساخت گوبکلی تپه رو به 11600 سال پیش نسبت داده بودند که اینها رو با آزمایشات کربن به دست آورده بودند. میگفتن گوبکلی تپه مال 11600 سال پیشه، در حالی که ما تاریخ تمدن بشری رو مربوط به 7 الی 8000 سال پیش نسبت میدیم. چنین چیزی محاسبات دانشمندان رو به هم میریخت. مشابه این قضیه مجسمه ابوالهول بود. گفته میشه مجسمه ابوالهول 11700 سال پیش ساخته شده. تعداد زیادی از باستانشناس ها نمیتونستند این مجسمه رو یک سازه انسانی بدونند و اعتقاد داشتن مجسمه ابوالهول یک سازه فرا انسانیه. دقیق معلوم نیست چه کسی این رو ساخته و به نظر هم نمیرسه کار انسان باشه، تا اینکه اون کشفیات در گوبکلی تپه اتفاق افتاد. وقتی که اینطور شد این دوتا رو گذاشتن کنار هم دیگه، دیدن خیلی از این سازه ها، خیلی از این مجسمه ها تا حدودی به هم مربوط هستن، از لحاظ زمان ساخت هم خیلی به هم نزدیکن، 11600 سال پیش 11700 سال پیش. گوبکلی تپه منطقه‌ای بود که شکارچیان در اونجا جمع می‌شدن، انسان‌های اولیه‌ای بودن که شکارچی بودن. به همین دلیل این نظریه اومد وسط که بله، گویا اینها میتونستن مجسمه های غول پیکر بسازن. این نظریه رو برای مجسمه ابوالهول هم در نظر گرفتن، گفتن به احتمال زیاد مجسمه ابوالهول نیز توسط شکارچیان اولیه ساخته شده. گوبکلی تپه با قدمتی بیش از 11600 سال پیش، یعنی 7000 سال از استونهنج در انگلستان هم قدیمی تره. تنها 10% از این منطقه حفاری و کاوش شده و الباقی قسمت‌های این سازه هنوز زیر خاک مدفون هستند. مساحت گوبکلی تپه که در اون قرار داره حداقل در حدود 90000 متر مربع، یعنی بیش از 50 برابر استونهنج. تا به حال هم بیش از 200 قطعه از سنگ ایستاده گوبکلی تپه کشف شدن که بیشتر اونها در زیر خاک مدفون هستند. مجسمه هایی از دل خاک اومدن بیرون که به نظر میرسه سر یک مجسمه بزرگتر باشن، یعنی یک تنه کامل از این مجسمه همچنان در دل خاک دفن شده. دقیق مشخص نیست که چطور اون انسان ها با یک سری امکانات اولیه تونستند اینقدر دقیق و ظریف سر این مجسمه ها رو تراش بدن و چطور تونستن یک سنگ بزرگی به اندازه یک کوه رو شبیه به یک مجسمه در بیارن. یکی دیگه از عجایب این مجسمه ها اینه که بعضی از اونها دارن جهت شمال واقعی رو نشون میدن که به نظر میرسه برای جهتیابی مورد استفاده قرار میگرفت. چنین چیزی واقعا حیرت انگیزه، چون چنین کاری بدون استفاده از قطب نما امکان پذیر نیست. حتی قطب نما هم در خیلی از موارد دچار اشتباه میشه، چون تحت تاثیر میدان مغناطیسی قرار داره. اما افرادی که تونستن این جهتیابی رو انجام بدن به احتمال بسیار زیادی به علم ستاره شناسی هم دانایی داشتن. چنین چیزی بدون اطلاع از علم ستاره شناسی امکان پذیر نیست. همینطور که این کشفیات داره بیشتر میشه، ذهن باستانشناس ها هم بیشتر به چالش کشیده میشه. با بشری روبرو شدن که علاوه بر این که میتونه مجسمه های غول پیکر رو خیلی زیبا و قشنگ بتراشونه، علاوه بر اون میتونه جهتیابی کنه و حتی به علم ستاره شناسی هم اطلاعات کامل داره. بر روی بعضی از تخت سنگ‌ها یک سری نقش و نقوشی پیدا کردن شبیه به صورت‌های فلکی. همین قضیه این نظریه رو که این افراد دوران باستان در اون منطقه به علم ستاره‌شناسی آگاهی داشتن قوی‌تر می‌کنه. از اون طرف خیلی از این صورت‌های فلکی که روی تخت سنگ حک شده تفاوت‌هایی با صورت‌های امروزی داره که در آسمون هستن. همین قضیه باعث میشه نظریه قدیمی بودن اون تمدن باستانی قدرت بگیره. علاوه بر آزمایش های کربن، این قضیه هم نشون میده که این تمدن واقعا مربوط به 11600 تا 11700 سال پیشه. جالب ترین بخش مربوط به این قضیه میشه که دانشمندان اعتقاد دارن این سازه ها توسط خود همون انسان های اولیه دفن شدن، یعنی خودشون این حجم زیاد از خاک رو بر روی این مجسمه ها ریختن. به نظر میرسه در همون دوران کهن ناچار بودن مهاجرت های طولانی انجام بدن. به همین دلیل برای اینکه این سازه ها از بین نرن، روی اونها خاک ریختن، اونها رو در دل خاک دفن کردن که از گزند باد و بارون و سایر اتفاقات طبیعی در امان باشن. چون همون حوالی تپه هایی رو پیدا کردن که این تپه ها خیلی شکل خاصی دارن و به نظر میرسه ساخت بشر باشن تا اینکه به شکل طبیعی شکل گرفته باشن، و در دل این تپه ها این مجسمه ها داره کشف میشه که این قضیه سوالات بیشتری رو در ذهن دانشمندان ایجاد میکنه. دانشمندان اعتقاد دارند که گوبکلی شکلی تپه یک تمدن باستانی ناشناخته است، تمدنی که شبیه به هیچ تمدن دیگری در دوران باستان نیست. در اون اطراف ما تمدن دیگری رو مخصوصا در اون سالها نمیبینیم، اما به یک باره با یک سازه عجیب روبرو میشیم. از دل خاک یک تمدن عجیبی یهو سر باز میزنه که در تاریخ مشابهش خونده نشده. فرضیه دانشمندان اینه، میگن به احتمال بسیار زیادی یک ناحیه‌ای وجود داشته در همون حوالی که مردمان متمدنی هم داشتن. اتفاقات طبیعی باعث شد که اونها دست به یک کوچه اجباری بزنن، به همین دلیل به ناحیه گوبکلی تپه اومدن و به شکارچیان پناه بردن. در اونجا شکارچیان مجسمه سازی رو بلد بودن، کار با سنگ و همچنین ابزارالات اولیه رو بلد بودن. اون افرادی هم که مهاجرت کرده بودن میتونستن حیوانات رو اهلی کنن، میتونستن کشاورزی کنن و یک جامعه متمدن رو شکل بدن. این دو که با هم ادغام شدند، تمدنی رو در گوبکلی تپه به وجود آوردند که تا به امروز نمیدونیم چه تمدنیه و کلن چه حکومت‌های اونجا وجود داشتن. دقیق مشخص نیست، به یک بار سر از دل خاک بیرون آورده و کل فرضیه های قبلی باستانشناسی رو هم تغییر داده. تنها احتمالی که میتونیم بدیم اینه که گروهی گوبکلی تپه رو شکل دادن در همون دوران باستان که هم دانش مهندسی داشتن و هم دانش ستاره شناسی، و اونها کسانی نیستند جز بازماندگان یک تمدن پیشرفته مردمی که با پناه آوردن و همراه شدن با انسان‌های شکارچی گردآورنده زندگی تازه‌ای در اون منطقه شدند. دوستان، امیدوارم این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید میتونید لایک کنید، لینکش رو از طریق واتساپ و تلگرام برای سایر دوستانتون ارسال کنید. همچنان در کامنت ها برای ما بنویسید که موضوعات آینده ما در مورد چه چیزهایی باشه.